سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی. تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
درباره نشاط و شادی در زندگی، همینطور نشاط و سرور معنوی، از ابعاد گوناگون باید صحبت کرد و یکی از بحث‌های اساسی ما اگر فرصت بشه در شب‌های آینده، مقایسه بین نشاط کاذب یا سرور و شادی کاذب با نشاط و شادی حقیقی است. کاذب که میگم نه یعنی بد. دیدید یه دفعه به یه نفر امید الکی میدن، بعد طرف خوشحال میشه، بعد دو دقیقه بعد میفهمه که سر کار بوده، چقدر حالش گرفته میشه. امید کاذب به این میگن. شادی کاذب هم آدم رو فریب میده، فکر میکنه آدم این شادیه، بعد ازش کیف نمیکنه اونجوری که باید و شاید، ازش لذت نمیبره اونجوری که باید و شاید. به این دلیل بهش میگیم کاذب. و الا هر چیزی حقیقتا آدم رو خوشحال بکنه، ما که بخیل نیستیم، حتما چیز خوبیه. باور کنید این حرف رو من نه برای پرجاذبه شدن سخن دارم عرض میکنم. گناه و ثواب و اینها رو ما ذیل همین مفهوم تفسیر میکنیم. اگر بعضی از شادی ها گناه تلقی میشن یا لذت ها، به این دلیل هست که حقیقتا آدمو شاد نمی کنن، حقیقتا آدمو سرحال نمیارن. و البته شیوه اندازه‌گیری اینها، نحوه بررسی اینها کار دشواری است که بشر هر چه پیشرفت میکنه با عقل تجربی خودش بیشتر به این معانی میرسه و راحت‌تر میشه زدن این حرفا. حالا ما نمیخوایم الان مفصل بحث نشاط و شادی کاذب و صادق بکنیم و مقایسه بکنیم بین این دوتا، ولی بحثمون درباره چی بود؟ درباره احساس خوش معنوی، حال خوش معنوی. در مورد حال خوش معنوی تا الان سه شب صحبت کردیم، قبلش هم یک کمی در مورد نشاط در زندگی صحبت کردیم. خب در مورد نشاط معنوی یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم به عنوان مقدمه، بعد بحثمون رو ادامه بدیم. خدا انشاءالله به حق این ماه مبارک رمضان که ماه عبادت، ماه سرور بندگان خداست، به تعبیر روایات عید اولیاء خداست، عید میگیرن اولیاء خدا. خدا به حق این ماه مبارک رمضان شادی رو در قلب ما به شدت جاری کنه، به حدی که عبادتمون رو از سر شکر انجام بدیم و زندگیمون رو سرشار و لبریز از نشاط انجام بدیم، به حدی که دیگه احساس نیاز به گناه نکنیم، انقدر شاد باشیم که به شادی کاذب رو نیاریم و فرق بین شادی حقیقی رو و شادی کاذب رو خودمون تجربه کنیم. وقتی انسان شادی حقیقی رو لمس کرد، اون وقت خودش میفهمه که این چقدر فرق میکنه با شادی کاذب. دعا کردم و داشتم دعا میکردم، خیلی مفصل شد. خدا انشاءالله قلب ما رو سرشار و لبریز از شادی و سرور معنوی قرار بده. خیلی خوبه، خیلی. و الا اصلا معنویت نیست، ما دیگه این حرفا رو دیگه شبای قبل زدیم. معنویتی که به آدم این سرور رو نده اصلا معنویت نیست، یه چیزی شبیه به معنویته. نمیدونم در بعدن در نهایت به معنویت منجر میشه یا نه، یا انحرافیه یا چیه، نمیدونم. خب مقدمه این که میخوام امشب این عرض بکنم اینه، یکی از عواملی که موجب میشه ما تشنه شادی معنوی، سرور معنوی نباشیم، گرسنه نشاط معنوی نباشیم، دنبالش نگردیم، یکی از عواملی که موجب میشه در فقدان نشاط معنوی ما سر خودمون رو شیره بمالیم، مشغول بکنیم به یک نشاط کاذب، هرچند کم و مختصر، رضایتمندی از خیشتنه. این رضایتمندی از خیشتن رو کسانی که از شادی معنوی و سرور معنوی برخوردار نیستن جایگزین میکنن، خودشون رو فریب میدن، میشه تو چشماشون این فریب خوردگی رو دید، دل انسان براشون میسوزه. آخه چرا عزیز من، آخه چرا نونو به شیشه عسل میکشی میخوری میگی واقعا عسل خوشمزهیه، آخه کم خالی ببند، اینقدر به خودت تلقین کردی، واقعا فکر میکنم مولکولای بدنت هم فکر میکنن عسل خوردی، ولی تو عسل نخوردی، با خیالات داری زندگی میکنی. آخه با خیالات خوبم آدم زندگی کنه خیلی خوبه. آدمها به جای این که به سرور معنوی برسن چیکار میکنن؟ پس بقیه آدم ها چیکار میکنن؟ هیچ. من به شما الان عرض میکنم، یکی از عواملی که آدمها غافل میشن از نیاز شدیدشون به سرور معنوی اینه که آدمها معمولا یه جبرانی دارن و اونی که خودشون از خودشون راضی بشن خوشحال میشن، خودشون رو سعی میکنن از خودشون راضی نگه دارن، توجیه کنن و بعد خوشحال بشن، چون یه ذره لامصب خوشحالی داره، یه ذره ته استکان، ولی با ته استکان چقدر اینا مست میکنن، این دیگه نوبرشه به خدا. مگه سرور معنوی چجوری مقابل رضایتمندی از خیشتنه؟ سرور معنوی یعنی رضایتمندی خدا از من، سرور معنوی یعنی این که منشأ اصلیش خدا خوشش اومد، خدا دوستت داره. سرور معنوی منشأ اصلیش اینجاست و مستم میکنه آدم رو. امام صادق علیه السلام از این مستی سخن گفته. همین کلمه مستی که من به شما میگم، درسته حضرت کلمشو به کار نبرده، اما عملیات مستی رو حکایت کرد، تعریف کرد در خودش. فرمود من یه بار گفتم اللهم، خدا صدا زد به من، جواب داد لبیک، بگو بنده من. میفرماد من یادم رفت دیگه چی میخواستم، از بس لذت بردم از این جواب دادن خدا. مستی همینه دیگه، مستی یعنی چی؟ ما آدمها به پاسخ یافتن از خدا محتاجیم، محتاج. هیچ دیگر هم نمیتونیم جاش قرار بدیم. دیشب کمی در این باره صحبت کردیم، گفتیم بالاترین عذاب الهی اینه که خدا به کسی نگاه نکنه، و بالاترین عذاب الهی روز قیامت اینه که با کسی صحبت نکنه. بعد دیشب صحبت کردیم که اگه خدا نگاه بکنه به کسی، بشارت بهش بده، او حس نمی کنه. منشأ سرور معنوی اینه که خدا از تو خوشش بیاد، خدا از تو راضی بشه. وقت من انسان خاک بر سر این نیاز حیاتی و حقیقی خودم رو گذاشتم کنار، بهش نمیپردازم، دنبالش نمیگردم، بیچارش نیستم، لحله نمیزنم، چجوری دارم خودم رو سرگرم میکنم؟ برای رضایتمندی خودم از خودم، عملیات سخیف رضایتمندی از خودم از خودم رو توضیح بدم یکی برای شما، چون شما همه از فرشته های الهی هستید، حال ما آدم های خراب رو نمیفهمید. هی خودش رو توجیه میکنه، خودشو مظلوم قرار میده، خودشو محق جلوه میده، خودشو خادم جلوه میده، خودشو اهل کارهای خوب جلوه میده، هی نگاه میکنه به خوبیهای خودش. آقا یکی باید بزنه به ملاج این، به ملاج فکری یا نه ملاج فیزیکیش، اینو از خیال خام در بیاره بیرون. آقا کجایی تو؟ یه سطل آب یخ بریزید، این چالش آب سرد بریزید رو سرش، بشه باش حرف زد. مسته، مست رضایت از خودش. ببین آخه رضایت از خود کسی رو مست نمی کنه که. تو دیوانه ای مست شدی. واسه بهت بگم، اولا هیچ آدم بدی نیست که هیچ خوبی نداشته باشه. خوبی اگه داری مثل هیتلر، مثل صدام، مثل یزید، مثل همه آدم های پست فطرت عالم میمونی، همه خوبی دارن. اینقدر برای خودت مشابه باز نکن، اینقدر خودتو تحویل نگیر، اینقدر تحویل گرفتن مامانتو ملاک قرار نده. مامان به آدم همیشه مثبت نگاه میکنه. کی هست؟ کدوم جنایتکاری هست که خوبی نداشته باشه؟ تو زندگی همه جنایتکارا میبینی یه جایی گریه کرده، یه جایی خوبی داشته، یه جایی مروت به خرج داده، یه جایی. اصلا انسان نمیتونه بدون خوبی. در ثانی تو چرا به خوبیات نگاه میکنی؟ تو که مأمور نیستی خوبیاتو بشموری. هر کسی مأمور بدیاشو از بین ببره. خوبیا اون قسمتیه که داری تا باهاش تجارت کنی، بدیاتو از بین ببری. امام صادق علیه السلام فرمود هر بدی رو از بین ببری بلافاصله جاش یه بدی دیگه میاد. تا آخر عمر آدم درگیره با بدیاست. این تکلیف زندگی آدمه. تو چرا نشستی خوبیای خودتو میبینی؟ متوقف. بدبخت‌ترین انسان تو روایت انسانیه که خودشو محکوم نکنه، بدی خودشو نبینه، از خودش راضی بشه. بله من اعتراف میکنم کسی از خودش راضی بشه یه آرامشی تو دلش میاد. لبخندشو میتونید شما برای من اجرا کنید ببینم چی جوری میشه؟ خوب اجرا کردم؟ میفهمید منو یا شما فرشته‌های الهی هستید؟ درک نمیکنید ما زمینی های در بداغون رو؟ بهش میگی تو این کارهای بد رو کردی، تو این ایرادا رو داری، توی مثلا بگو مگویی. بلا فاصله خوبی های خودشو میبینه، ردیف میکنه و بعد خودشو آروم میکنه. در اوج بدرفتاری به خوبی های خودش نگاه میکنه. آدم های ناامید با آدم های امیدوار الکی فرقشون چیه؟ آدم های امیدوار الکی کسانی هستن که خودشونو الکی خوب میدونن. بله آدم خودشو هیچی خوب ندونه ناامید میشه، بدم هست، این بده. خب تو از یأس میخوای در بیای بیرون، چرا الکی به خودت امید میدی؟ چرا الکی خودت رو سر پا و سر حال نگه میداری؟ راهشو بهت گفتن، برو استغفار کن. خدای من به رحمت تو تکیه دارم، من که آدم خوبی نیستم، به رحمت تو تکیه دارم. بعضی به جایی که به رحمت خدا تکیه کنن به چی تکیه میکنن؟ به بقیه خوبیایی که دارن. آی خدا اینا رو روز قیامت لال میکنه. فرمود یا داوود بگو کسی رو خودش حساب نکنه. یا داوود روز قیامت که من حساب میکشم صدیقین کم میارن، لالشون میکنم. صدیقین بعد از انبیاء هستن، مرتبه بعد از انبیاء. نمیدونم چی بگم. آخه من اون لنگ دنیا رفته بودم یه 8 ساعتی 8 یا 10 ساعت نمیدونم تو هواپیما بودم. خب میدیدم این ملت شریف از همه جا دقیقه دفعه نوشابه های مثلا الکلی می آوردن، هم با اقسام تقسیم می کردن. من نگاهشون می کردم چقدر انسان به مشروبات الکلی مگه احتیاج داره؟ از نظر جسمی فیزیکی یه بحث مستقلی داره، از نظر روحی چقدر انسان نیاز داره؟ چقدر ناآرامه، چقدر ناامیده، چقدر دل سرده که میخواد با این خودشو گرم کنه. حالا ما از اون مشروبات الکلی نمیخوریم، جاش خودمون رو دلگرم میکنیم با یادآوری خوبی های خودمون. برعکس امیر المؤمنین علی علیه السلام، برعکس امام زینالعابدین، مولای به ذکر که عاشق قلبی، به یاد تو میفتم عیش دل من هست. در یه جایی از دعا صدا میزنه امام سجاد علیه السلام، فاذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی خودم و بدیامو نگاه میکنم فزع میکنم. فزع یه حالتی که آدم سیه میزنه و زجه میزنه و میخواد بمیره. و اذا رأیت کرمک طمعت، وقتی که کرمت رو نگاه میکنم طمع میکنم، نشاط منو میگیره. نشاط معنوی ریشش کجاست؟ دیدن رضایت خدا، دیدن مهربونی خدا. آقا رضایت خدا از من نه، من خوبی ندارم که خدا رو راضی کرده باشم. باشه، خدا که مهربونه که. خواستم بگم نامرد اینجوری نکن، دیدم خوب نیست بگم. جان من بیاید با دیدن خوبی‌های خدا خودمون رو شاد کنیم. تا خوبی خدا رو میبینی، خدا میفرماد ملائکه بریزید براش. میگم آخه این کاری نکرد که، گفت میفرماد از خوبی من گفت بریزید. حالا برای شما یه اسرار عرفانی که از بزرگترها شنیدیم بگیم. ما که نمیفهمیم خودمون. بسیاری از این ذکرها رو که اهل معرفت میدن به آدم ها، آدم ها گلهشون باز بشه، این ذکرها چیه؟ وصف خداست. مثالشو بزنم. در روایت میفرماید تا بگی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدا میفرماید ملائکه من حاجت بندمو بدید. میگن آقا این که دعا نکرد که، استغفارم که نکرد که، هنوز آدمم که نشده که، به چیکاری نکرد، گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میفرماید بنده من اعتراف کرد قدرت دست منه، دیگه لنگش نذارید. بسیاری از اذکار اینه. مثلا نگاه کنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جوونیشون پیش اون عارف بزرگوار در مشهد رفتن، فرمودن علم کیمیا شنیدیم شما بلدید، به ما هم یاد بدید. ایشون فرمود من از علم کیمیا بالاتر بهت یاد میدم. بعد از نمازها این ذکر رو بگو که خب حتما بلدید، آیت الکرسی، بعد تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، بعد سه تا قل هو الله، بعد سه تا صلوات، البته بعضی هم جابجا نقل کردن، بعدش هم این آیه قرآن و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه الی آخر. همین داری از خدا تعریف میکنی، بعد گره‌هات باز میشه. چی شد؟ تو اعتراف کردی؟ تو خوبی خدا حرف زدی؟ سه مرتبه این آیه قرآن رو بخونی. من شنیدم حضرت امام با برخی از دوستانشون یا یک کسی از دوستان اون زمان حضرت امام فرموده بودن که امام ممارست کرد به این ذکر بعد از تعقیبات خودش به خیلی جاها رسید. بعضی رفقای دیگه هم شنیده بودن اونا ممارست نداشتن، همیشه نمیخوندم. شما چجوری خوشحال میشین؟ شما چجوری خودتو خوشحال میکنی؟ با ته استکانی از خود راضی بودن؟ نه من وضعم زیادم بد نیست. ببین الان من این امتیازاتو دارم، اون خوبیارم دارم. اونه کی؟ مثلا دیدی یک کسی دعوا میکنه، به خانوادش ظلم میکنه، خانومه به شوهرش ظلم میکنه، شوهر به خانومش ظلم میکنه، بعد اینا ظلم میکنن از وجدان میگیرن دیگه، درسته؟ من بپرسم ببخشید، درسته؟ معمولا پس دیگه اونجوری نشده که هنوز از وجدان نگیرن. خب خوبه، این خیلی خوبه. بعد عذاب وجدان میگیرن. بعد عذاب وجدان میگیرن میدونید چه جور خودشون رو خوشحال میکنن؟ آخه من این خوبی رو کردم، من این خوبی رو کردم، من این خوبی رو کردم، من این خوبی رو... آخه حقش بود هرچی فوش دادم، کتک زدم، هرچی گفتم. راضی شدی حالا عذاب وجدان؟ خوب شد. خب فاش شب ازش میپرسیدن شما هر شب آدم میکشتی میسوزوندی ناراحت نمیشدی؟ گفت چرا، شب اول تا صبح خوابم نبرد، وجدانم درد میاد، ولی بعد خوب شدم. آدم ها حال خودشون رو خوب میکنن. چجوری؟ با از خود راضی بودن، با دیدن خوبی های خودشون، همون خوبی هایی که گفتم پلیدترین آدم ها هم دارن. میشه بیخیال خوبیات بشی؟ اینا ارثیه. میشه بیخیال خوبیای خودت بشی؟ همه اینا رو دارن. میشه بیخیال خوبیای خودت بشی؟ بعضیاشو اجباری خدا تو کاست میذاره خالی نباشه ظرفه. میشه بیخیال خوبیات باشی؟ این خوبیات بال تو هم برای پرواز، تو که تا حالا پر نزدی. میشه بیخیال خوبیای خودت بشی؟ این عجب خوبیات، از خود راضی بودن به خاطر خوبیات، اینجوری خودتو خوشحال میکنی؟ این موجب از بین رفتن اثر اون خوبی ها میشه. آقا چرا الکی تو خودتو خوشحال میکنی؟ بیا به جای این که از خودت راضی باشی، برو دنبال این که ببین خدا ازت راضیه یا نه. بابا این خیلی مرتبه بالای عرفانیه، ببینی خدا ازت راضیه یا نه، خوشحال بشی. خوبی های خدا رو ببین خوشحال بشو، به جای اینکه خوبی های خودت رو ببینی خوشحال بشی. البته واقعش من نمیدونم کدومش بالاتره، چون ائمه خدا همین روش رو اجرا میکنن، همش از خوبی خدا تعریف میکنن، کیف میکنن. الهی که بتونی با جوشنکبیر لذت ببری، الهی که جوشنکبیر پروازت بده، الهی بفهمی جوشنکبیر چقدر عشقه، چقدر لذته. چون همش از خوبی های خدا تعریف میکنی، اینقدر نشاط میاد تو جونت، اصلا خودتو فراموش میکنی. یه مثال بزنم، این دفعه مثالم میخواد معکوس باشه. من همیشه مثالها رو از کودکان نسبت به بابا و مامانا میزنم، حالا این دفعه میخوام برعکسش مثال بزنم. مامانا دیدید از خوبی های بچهشون تعریف میکنن، خوشحال میشن، انگار خودش مدرکه. بچه هم دکترا گرفته، الان قبول شده تو مقطع دکترا، خب اون گرفته، شما رو زنن. بچه همه دیگه بعد. این مادرهای با روحی قشنگ و خودخواهشون نکنید، خواهش میکنن. بعضی از خانوما اینقدر افتخار میکنن به افتخارات شوهرشون، بعضی هم حسادت میکنن به شوهرشون، بعضی از آقایون به خوبی خانومشون، حالا هرچی. ببینید آدم با صفا به خوبی های دیگران افتخار میکنه، خوشحال میشه، به خوبی خدا خوشحال میشه آدم. یه دعا میکنم، هر کی خواست آمین بگه، روش فکر کنید، بعدن هم آمین بگید قبوله. این اینجوری نیستش که بگی معلوم فردا ظهر آمین گفتم قبوله، نه قبوله. فردا ظهرم شما فقط متوجه میشین من چی گفتم، که البته من خودم توجه هم و فهمم کمتر از شماست، ولی اینایی که ما داریم اینجا میبینیم در شما داریم نقل میکنیم. خدایا عامل شادی ما رو رضایت خودت و رضایت خودت از ما و رضایت ما از خودت قرار بده. هوشمندانه عمل کردی، محکم آمین نگفتی، شاید ترسیدی عوامل دیگر شادی از دست بره. نه خدای، بقیه عوامل شادی درست و حسابی هم همه رو به ما عنایت بفرما، ولی مهمترین عامل شادی ما رو رضایت ما از خودت و رضایت خودت از ما قرار بده. جالبه، رفته بودیم پیش یه صاحب دلی، صاحب دیده نبود ولی صاحب دل بود. بعد با یه کسی رفتیم پیش اون، این گفتش که این آقایی که رفیق من بود گفتش که من یه چیزی میخوام بگم. گفتم حالا نگو، شاید بهت گفت خودش. پیش میاد حدس میزنن یه دفعه خوبه این حرفو بزنم بعد دوای درد اون من خداست. نشسته بودیم و اینا، خب چه خبر؟ یه دفعه وسط صحبتاشون برگشت گفت که بعضیا یه بار تو عمرشون آقای امام زمان رو دیدن فکر میکنن وای چه سرمایه بزرگیه. خیلی ها هستن تا هفته یه بار حضرت رو نبینن آروم نمیتونن بگیرن. اینجوری بودن قدیمی ها. بعد بحثم ادامه، ما که نمیدونستیم. اون بنده خدا اومد بیرون داشت زار زار گریه میکرد. چی شد؟ و من تو دلم بود من سالها قبل خدمت حضرت رسیدم در عالم رؤیا. گفتم چرا من تا حالا ندیدم دو مجدد حضرت؟ زد پر و بال ما رو ریخت. حالا بعضی ها خدا اعلام رضایت یه بار براشون که میکنه میرن دیگه پشت سرشون نگاه نمیکنه. برای همه اجداد بعدیشون هی میخوان این قصه رو نقل بکنن. اجداد بعدی میشه نسل‌های بعدی، برعکس دیگه میگه. ولی بعضی ها دو دقیقه لبخند میزنن دقیقه بعد دوباره. این بچه ها، بنده ها، این بچه ها. اجازه بدید حالا من روایت بخونم امشب از سرور معنوی، حال خوش معنوی. این روایت ها رو بعد از این مقدمه بچشید، نوش جان کنید. یه بار دیگه دعا کنم، ببخشید دلم نمیاد. نگید که تو بابا حرفتو بزن، چقدر دعا میکنی قاطی میکنی. کلن آدم تو این بحثای مقدار قاطی بکنه اشکال نداره. خدایا سرور دل ما رو از رضایت خودت و از رضایت ما از خودت قرار بده. یه دعا اینجوری داره امیرالمومنین با همین عبارات، نزدیک به این عبارات. وای خدا، الهی انت تکون و کما احب فجعلنی کما تحب. خدای تو اونی هستی که من دوست دارم، منم اونی قرار بده که تو دوست داری. انصافم خیلی قشنگ. یه دعای دیگه دوباره از حضرت نقل شده، بازم شبیه به همین حرف هست. منشأ سرور و حال خوش امیرالمومنین رو ببین. الهی کفا بی فخرم ام تکون بی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. همینقدر افتخار برای من بس که تو پروردگار منی، همینقدر عزت برای من بس که من عبد تو هم. این یعنی حال خوش معنوی. الهی که خدا این حال خوش رو بهتون بده. فایده دین این لذت هست که ببری. خوب شدن یعنی همین لذته که ببری، هی به این اون گیر ندی. میخوام روایت براتون بخونم ولی از تو این بحث در نمیام بیرون. یه سوال جواب هایی هست، بنده میدونید مشاوره نمیدم، مثلا بلد نیستم، این کار سختیه. آخه مشاوره اون عارفی میداد که یه نفر رفت پیشش گفت به من ذکر بگو، گفت این ذکر رو 7 ماه بگو. بعد رفت اون واسطه به من میگفت من به اون عارف گفتم چرا 7 ماه بهش ذکر دادیم؟ بعد از شهرستان بیاد بکوبه اینجا، خب یه سال میدادید اونجا. واقعشون 7 سال 7 ماه بیشتر زنده که نیست. من چی بگم؟ 8 ماه بگم که چی؟ اون میبینه برنامه میده، مشاوره میده. من چه میبینم؟ کور باطن، کور ظاهر. میاد میگه که آقا مثلا توی این مشکل چیکار کنیم؟ میگم من نمیدونم این مشکل مقدر توه، باید تحمل کنی یا از توش باید در بیای بیرون و از تو عوض کنی. من چه میدونم اینا رو؟ به درد مشورت نمیخوره. ولی بعضی وقتا سوال جوابایی هم میشه آدم میتونه جواب بده، اصلا نمیتونه جواب بده. میتونه بسیاری بگه ولی به یه دلایل دیگه نمیتونه جواب بده. مثلا میاد میگه که به من خانواده‌ام کم محبت میکنن. حالا زن و شوهری، بچه نسبت به پدر مادر، من چی بگم الان؟ من میتونم الان یه جوابی بدم، ولی خب چی بگم؟ الان بس نمیتونم که اون جواب اصلی رو بدم. جواب اصلی چیه؟ بنده خدا، تو چرا گیری به محبت اون؟ بی خیال، بکش بالا خودتو. تو مسرور نشدی به سرور معنوی؟ تو اینا گیر میکنی تا آخر زندگی. اینجا چرا به من احترام نذاشتن؟ اونجا چرا به من محبت نکردن؟ اونجا چرا قدر من ندونستن؟ اونجا چرا فلان؟ ول کن اینا رو، لذت تو ببر. اگه لذت برده بودی گیر نمیدادی به این حرفا. ولی من میتونم این جواب به کسی بدم؟ میتونم بگم آجا شما ما رو درک نمی کنی. ما بالاخره انسانیم، باش ببخشید عذرخواهی میکنم، مثلا از کلا نمیگم. اینایی که در اطراف ما یه غلطی میکنن برای اینکه ما رها بشیم پرواز کنیم. چون اگه لذت، ببین اگه لذت معنوی ببری، نشاط و حال خوش معنوی پیدا کنی، میگذری از این حرفا. اینا دیگه چیه؟ ولمون کن تو رو خدا، گیر کرده کجا نگاه کن. یه نکته جالب، اطراف آدم های عارف بزرگ بعضی وقتا یک آدم های ناتو خلافی در میان از آف عجیب غریب. دیگه بیشتر از این هیچ توضیحی نمیدم و مثالم که قطعا نمیتونم بزنم. اونا برای اینن که ببینن این عرفا میگذرن از این مسائل یا نه. ببین باشه، یا آقایی بود، این یه داستانشون مشهوره بگم، خیلی به طلبه ها از اساتید حوزه بود تو نجف قدیما، میگفت احترام خانومتون نگه دارید، به خانومتون محبت کنید و فشار نیارید خانومتون بخواد مثلا رفتارش مثل شما باشه اینا. خیلی میگفتن این حاج آقا خیلی صداش از جای گرم در میاد، یه خانوم خوبی گیر آورده حتما. بعد اینجوری به همه ما میگه که برید احترام بذارید بخونم. یه روز گفتن هیچ وقت ما هم دعوت که نمی کنیم بریم خونش، یه بار سرزده بریم، مهمون رو که نباید رد بکنه الان قاعده. سرزده اومدن خونش، اومد دم چیه؟ بخواییم بریم خونتون. نمیشه که، گفتن مهمانیم بالاخره، شما یه عمری با شما مرابطه داریم، یه بار ما رو خونت دعوت نکرد. کمی تأمل کرد و بعد گفت خب باشه بفرمایید. یا الله، هیچ مثلا یه اتاقی دمه در رو بفرمایید. خانوما اومد جلوی این مهمونا، اینقدر به این حاج آقای استاد فحش داد، بد و بیرا گفت که یه پولش کرد. گفتن حاج آقا ببخشید وسط دعوا اومدیم. گفت من همیشه بازم همین، دعوت نمی کنم برای همین. گفتن بابا ما فهم کردیم تو صدا از جای خوب برمیاد، اینقدر به ما این حرفا رو میزنی. گذشته بوده از این حرفا، حالا اینم یه همینجوریه دیگه. باشه همینجوری. من در مورد این استاد عارف به شما یه چیزی بگم، اینا خیلی زننگن، اینا کیف بیشتر دارن، وقت فکر نکنی دارن تحمل میکنن، اینا زرنگن، اینا با تایستکانی خوشحال نمیشن، اینا قدح قدح می نوشن، اینا زرنگ هست. دلت نسوزه براشونا؟ آخه ایم جو خود چقدر داره زحمت. نه بابایی، این اصلا باشه، این بهتره، اینجوری باشه شب بیشتر به ما می رسن. به چیزی هن اصلا اینا. رسول خدا در بعضی از اطرافیانش یک کسانی بودن، هیچیشون نمیتونم توضیح بدم، الان قاعده حدس میزنی. رسول خدا یه خانم، خانومهایی داشت خوب بودن همه، ولی یه خانم فوق‌العاده‌ای داشت به نام حضرت خدیجه. هر موقع یادش میفتاد تا آخر عمر گریه میکرد و صریحا میگفت من ایشون رو دوست داشتم، خیلی دوستش دارم. همون اول خدا از پیامبر گرفتش، نمیخوام زیاد بهت خوش بگذره از این جنس. شما مطمئن باشید بیشتر میرسونه خدا. سرور معنوی روم نمیشه خدا شاهده اون حرفی که یه شب زدم دوباره بزنم. تو رو خدا دیگه از خوب و بد صحبت نکنید، از خوشی و ناخوشی صحبت کنید. بچه خوبیه؟ نه بچه خوبیه بذار کنار این حرفا رو. آقا به روی دین رو برده کسی که دینداری میکنه لذت نمیبره از همه مردم عالم بیشتر. لذا خوبی از خوبی زیاد حرف نزنید، این سوء تفاهم برانگیزه. میترسم بگی بچه خوبیه، اون خوبایی که لذت نمیبرن سرور معنوی ندارن رو هم در بر بگیره قلابیا. ولی بگو خوشه طرف. آه این خوبه گفتی، خوشه، لذت میبره، کیف میکنه از این داری. چه مقدار دین داری داره کاری ندارم، خوشه، احساس خوشبختی میکنه. یا اون بره خیابون میبینه گناه هست میگه فلان فلان شده ها، چرا گناه میکنی؟ من خودم رو کنترل کردم، شما خودتون رو ول کردید. آقا تو باید دلت بسوزه برای او. تو دلت مثل اون بره، تو دلت داد بسوزه. آخه حالا بعضی که با یه ته استکانی علکی مست میشن، بعضی با استکان دارن استکان مست میشن. با استکان که مستی نسره که آخه عزیزه با. آقا در مورد بچه مذهبی بودن کسی میخواستی سوال کنید، اینجوری سوال کنید. قبول آقا این ادبیاتو با هم قرار بگذاریم دیگه، باشه؟ دین داره یا دیندار نیست اینو سوال نکن، نماز میخونه یا نماز نمیخونه اینو سوال نکن، بچه خوبی هست یا خوب نیست اینو سوال نکن، اخلاقش خوبه یا اخلاقش خوب نیست اینو سوال نکن، اینجوری سوال کن با این ادبیات که من خب من اینجوری بهتر میفهمم. اگه خواستی با هم صحبت بکنی این ادبیات رو به اطرافیانت هم یاد بده با اونا اینجوری صحبت کنی، خیلی بهتر کارا راه میفته. بگو خوشه، شاده، سر حاله، از دین سر حاله، لذت برده، از دین لذت برده، از دین لذت برده. بریم روایت براتون بخونم، بحثمون در مورد سرور معنویه. ببین خودتو از خودت راضی نکن خوشحال بشی، خواستی خوشحال بشی خدا رو از خودت راضی کن خوشحال بشی. خودتو از خودت راضی نکن خوشحال بشی، خواستی راضی کنی خودتو خوشحال بشی از خدا راضی باش خوشحال بشی. از خدا حرف بزن خوشحال بشی. روایت بخونم یا یه قصه از کربلا براتون بگم؟ روایت بخونم قصه زیارت کربلا یه کسی رو آخر سر بهتون بگم. امام صادق علیه السلام فرمود لذت ما فی الندا ازالت تعب العبادت والعناء. لذتی که تو اذان هست خستگی نماز رو از تن آدم بیرون میکنه. بیا صدا میزن الان بیا نماز بخون. امام صادق میفرماید لذتی که تو اذان هست گفت بیا، خستگی عبادت رو از جان آدم در میاره بیرون. لذت دستور در این باره بعدم باید بیشتر صحبت کنیم، فقط یکمی شما بچشید اینا رو. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام کلام مفصلی دارن در تفسیر اذان و نماز، قطعه ای از این تفسیر رو برای شما بخونم. میفرماد اما قوله حی علی الفلاح، بیا به سوی فلاح، حی علی الفلاح، بیا به سوی فلاح. اما این قول اذان که میفرماید بیا به سوی فلاح و رستگاری تفسیر میکنن. بعضی از این جملاتش رو برای شما بخونم. میفرماد یعنی حی الی سرور لا حزن معه، بیا به سوی شادی که هیچ غصه ای باهاش نیست، درسته؟ و الی بهجت لن قطاع لها، بیا بهجت اون سروری است که هیجان انسان رو بیاره و به هیجان بیاره انسان رو و یه نشاطی در رفتار و چهره و طرز صدای آدم ایجاد بکنه، بیا به سوی بهجتی که هیچ انقطاعی نداره. بعد میفرماید عجلوا الی سرور دنیا والعقبا، عجله کنید به سوی سرور دنیا و عقبا. و وقتی که دومین بار حی علی الفلاح تکرار میشه، من از پنج خط سه تا جملهشو کوتاهشو به شما گفتم. تفسیر این حی علی الفلاح در کلام حضرت طولانیه. وقتی دومین بار این فرماد حی علی الفلاح یعنی چی؟ یعنی همون حرفا رو تکرار میکنه؟ نه، دومین بار یعنی سابقو الی ما دعوتکم الی، سبقت بگیرید به سوی اون همه زیبایی ها و شیرینی ها و لذت ها که من شما رو دعوت کردم به سوی اینها. یک دعایی از رو بخونم. اللهم اجعلنا، خدایا ما رو قرار بده، متلذذین به ذکرک، کسانی که از ذکر تو لذت میبرن، فرحین به کتابک، فرح پیدا میکنند و سرور و شادی از کتاب تو. ما رو جزء اینجور افراد قرار بده. امیدوارم تجربه عملی این احساس رو در دعای روشنکبیر شب قدر پیدا کنی. خیلی امیدوارم، خیلی، چون شب قدر خیلی شب خوبیه، ملائکه نازل میشن، شب قدر خیلی نورانیه، شما رو خدا خیلی تحویل میگیره. ببین شب قدر مزه روشنکبیر رو متوجه نشی، میخوای کی متوجه بشی؟ خطرناکه ها. میخوای خدا رو بشناسی چقدر مهربونه؟ بهش بگو خدایا میخوام لذت ببرم از ذکرت. همین دعای پیامبر اکرم، این دعای آخری که خوندم دعای رسول خداست، میخوام خوش بگذرونم باهات. ببین خدا بخیل نخواهد بود، ببین خدا جوابتو میده، ببین خدا کمکت میکنه. به خدا میارزادم گناه ترک بکنه به خاطر اینکه این لذت رو ببره. عرضم رو نیمه تمام رها کنم. امشب یک کمی در مورد سرور معنوی صحبت کردیم و گفتیم به جای اینکه خودمون از خودمون راضی بشیم، یه لبخند کوچولو بزنیم، یه کاری کنیم خدا از ما راضی بشه. بعد ببین چه مستی برات پدید میاد. خدا از آدم راضی بشه چجوری خبر میده؟ ممکنه با یه خوابی خبر بده. یه خواب ببینی. بله، خواب برای دیگران سند نیست، برای خود آدم که حجته. که پیامبر اکرم صبح‌ها بلند می‌شدن می‌فرمودن هل بن مبشرات، کسی بشارتی در عالم رؤیا دریافت کرده؟ خدا خیلی ها رو تو خواب تسکین میده. عزیزم دوستت دارم، راحت نباش، پاشو بلند. خیلی خدا خیلی ها رو از خواب بیدار می‌کنه. شیخ مرتضی زاهد می‌فرمودن چی؟ از چهار گوشه اتاق منو صدا میدادن برای نماز شب، فقط میدیدم بعضی شبا میگن مرتضی، بعضی شبا میگن آقا مرتضی. دقت کنم که چرا بعضی وقتایی کمی چرترش میکنن، تحویل میگیرن. دیدم اون روزایی که مراقبتم بیشتره شبش میگن آقا مرتضی، اون روزایی که یکم مراقبت کم میشه دیگه مرتضی بلند شد. بازم دست بر نمیداشتن چون در این حال اهل مراقبه بودن. بعضی ها ممکنه خواب نبینن، هیچ اشکالی نداره. اونا ممکنه چه بسا بهتر باشن از کسانی که خواب میبینن، ولی خدا میفرما تو با فهمت باید این چیزها رو دریافت کنی بری جلو. بعد خدا الهام میکنه به ذهن انسان. بالاخره الهام های قشنگ داریم، یعنی دل آدم رو باز میکنه. بعد خیلی اتفاقای خوب زیاده که میتونه به آدم بشارت بده که آدم تو مسیره. در مورد بشارت و علائم بشارت حرف زیاد میشه زد، حرف زیاد هست ولی کم میشه زد. ما همین الان کمشو گفتیم. این که خدا از ما راضی بشه، این منشأ رضایتمون بشه، شما عملیاتشو شروع کن. من پیشنهادی دارم خدمت سروران خودم، نمازتون رو خوشگل بخونید، مثل سربازی که میخواد مقابل فرمانده رژه بره، فرمانده سان ببینه، بگو قشنگ اجرا کن، خوشت اومد. بگو من قلبمو نمیتونم بیارم و عاشقانه برات نماز بخونم و اینا اصلا من تو این حرفا نیستم الان، متوجه اینم، یا فکرمو متمرکز بکنم و اینا اصلا شدنی نیست. حضرت آقا از یکی از شاگردان حضرت علامه پرسیده بودن که بالاخره این مسئله تفکر، توجه در نماز رو چجوری میشه حل کرد. ایشون فرموده بودن که حضرت علامه طباطبایی میگفتن حل نمیشه. خدایا من قلبمو که عاشقانه نماز بخونم و اینا که بیخیال هیچ، بعد توجه همو که حالا با توجه تمرکز نماز بخونم، این همه طولانی 5 دقیقه من به شما توجه یه لحظه بتونم توجه کنم، ولی رفتارمو میتونم، دستمو میتونم کنترل کنم، نمیخارونم خودم، باشه خمیازه نمیکشم، فکر میکنم یه جای خاصی باید با ادب باشه. صراط الذین انعمت بعد وسط انعمت یه دهن درجه بکنه، نه اینا رو جمع میکنم خودم، من سعی میکنم خوشگل اجرا کنم، عجله نمیکنم، قرائتم هم خوشگل میکنم، بعد از نماز بگو خوشت اومد، میخوام تو خوشحال بشی، من بیشتر از این نمیتونم. همینی که میتونم، به خدا خدا خوشحالیشو به شما انتقال میکنه، انتقال میده. از حرام چشم بپوش، خدا قول داده لذتشو بهت بچشونه، لذت رضایت خودشو، نه چشم بپوش فقط حرام چشمی، حرام گوشی هم هست، حرام دستی، حرام لغتی، ببخشید پایی، مثلا یه لغت ظالمانه میخوای بزنی حرام نزن، یه قدمی میخوای جایی برداری حرام نرو، مثلا حرام همه جوره، حرام زبونی به خاطر خدا یه غیبت نکن، ببین خدا سرور حال خوب معنوی بهت میده یا نه. اینا رو همه رو داشته باشید. بریم اون قصه اون پسره رو بگم که رفته بود زیارت امام حسین و عرضم تمام، بریم محضر رسول خدا یه عرض تسلیت بگیم. میگفتش که من میخوام برم کربلا کنار حرم ابا عبدالله حسین، دعا مستجابه، چه دعایی بکنم؟ گفتم نرفتی تا حالا؟ گفت نه. بچه خوبی بود، فهمیدم نرفته در این سوالا رو میکنه. حالا چی بگم؟ گفتم که خب هر دعایی دوست داری دیگه، دعا باید مال دل خود آدم باشه، از بیرون بیاد که قبول نیست. خب نه، حالا شما بگید من اون دعا رو مال خود میکنم. گفتم خب دعا برای فرج کن، دعا برای عاقبت خیر خودت بکن، شهادت، اینا خیلی دعای خوبیه. گفت خیلی ممنون. رفت آمد مست لایعقل. گفتم خب زیارت قبول، رفتی کنار حرم؟ بله. دعا کردی؟ گفت دعا اصلا دعا یادم رفت. گفت اونجا حالتی شد که فقط داد می زدم، دیگه کسی رو نمی دیدم. گفتم حسین تو چقدر خوبی، چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه که خدا تو رو به ما داده. بعد میگفتم حسین به خاطر ما تو گودی قصرگاه افتادی؟ نه، ما لایقش نیست. خواهش میکنم حسین، تو خوبتر از این که فدای ما بشید، برای ما این همه رنج بکشید. به یه معنا فدای ما شدن دیگه، به یه معنا. گفتم میخواستم بهت بگم بری کنار ذریح دعاهات یادت میده. خب آره، بعد از این که مدتی گریه کردم و سر حال اومدم و آرومم کردم، داشتم میومدم بیرون، یاد دعاهام افتادم، برگشتم رو به ذریح امام حسین، گفتم آقا راستی ما هیچی هم نشدیم، مهم نیست، تو خیلی خوبی. این مهمه که تو خیلی خوبی، من خیلی خوشحالم تو هستی. این چه لذتی داره. بعد امیرالمومنین اینجوری مناجات میکنه و من منو جهنم ببری، فکر میکنی من دست برمیدارم از این که از تو تعریف کنم؟ ولا کفست و انتملقک، من اونجا هم از خوبیت میگم، تو هر کاری دلت میخواد بکنی، میخوای منو بزنی باش، ولی من تو این دنیا عادت کردم همش با خوبی تو صفا کنم. منم اونجا شروع میکنم به اهل دوزخ میگم، اعلم تو ان اهلها انی احبک، به همه میگم من تو رو دوست دارم. اونا تو رو نمیشناسن دیگه، من تازه براشون توضیح میدم، میگم نمیدونید چه خداییه، تو منو بزن من برای اونا توضیح میدم تو چقدر خوبی. واقعا راست میگه ها امیرالمومنین، چون لذتش عیشش همینه، این چقدر خوبی. امشب یه داغ خیلی بزرگ به قلب مقدس پیغمبر نشست، تو اوج شعب ابی طالب اون محاصره و غربت که هر لحظه ممکن بود پیامبر اکرم رو ترور کنن، صبح و شام بنی هاشم جوانها کنار پیغمبر اکرم نگهبانی میدادن، من جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام، شبها رسول خدا میخوابید، حضرت ابو طالب میفرمود بالای سر پیغمبر بایستید، پست بدید، یه وقت کسی نباید حمله کنه، مراقب پیغمبر باشید. تو اون گرسنگی شدیدی که گرفتار شده بودن، عزیز دلبند خودش رو حضرت خدیجه رو رسول خدا از دست داد. خیلی برای پیغمبر سخت بود، علامتش اینه که تا آخر عمر هر موقع نام خدیجه رو می‌بردن گریه می‌کرد. بعد از یکی دو روز فاطمه زهرا دختر 3 ساله پیغمبر اکرم یه بار تو بغل پیغمبر تو روایت نوشته که آمد صدا زد بابا عین امی، مادرم کجاست؟ رسول خدا به شدت متأثر شد، نتونست جواب بده، 2-3 مرتبه پرسید عین امی، مادرم کجاست؟ جبرئیل امین نازل شد یا رسول الله جواب فاطمه رو بده. انگار اهل آسمان طاقت نیارن این رنج فاطمه رو ببینن. بغل گرفت فاطمه شو، صدا زد دخترم، حتی جبرئیل امین نازل کرد، چه توضیحی بده؟ مادر تو در رضوان الهی در محضر پروردگار عالم متنعم به نعمات و مفصل. تا فاطمه زهرا آرام گرفت صدا زد بابا راضی شدم، میخوام بگم یا رسول الله یه 3 ساله دختری هم برای حسین صدا زد عین ابی، پدرم کجاست؟ هیچ کس او رو در آغوش نگرفت آرامش بکنه. اینجا شامه، خیلی دل رقیه گرفته بود، این بچه چرا در طول راه بهانه بابا نگرفته بود؟ شاید به این دلیل که این شامی ها نامرد ها می اومدن دست بچه هاشون رو می گرفتن جلو، خرابه رد می شده، آتشی تو دل دختر امام حسین می داختن. قبلنا بچه ها گریه می کردن تو راه کوفه و شام، اونا چجوری برخورد میکردن؟ امام زین العابدین میفرماد هر بچه‌ای گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن. کاش تو خرابه اومده بودن با چند تا تازیانه کار رو تمام کرده بودن. یه دفعه اون ملعون صدا زد سر بریده باباشو ببرید دق کنید.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان نبی نقطه آی آر.